تو رخت خوابت هدفی نداری کجا میری؟ یعنی هم برای خودت ممکنه دردسر درست بکنی، خطرناک باشی، هم برای دیگران. از روز قبل باید بدونیم. اما چه برسه به این که آدمی عاشق باشه؟ آدم عاشق یه جور دیگه میخوابه، یه جور دیگه بیدار میشه. به قول فیلم خواب سفید، آدم وقتی یکی رو دوست داره صبح خوشحال از جاش بلند میشه.
سلام، حالت خوبه؟ عمه نصرت میگفت خاک سرده، مهر مرده از دل آدم میره بیرون، اما از دل من نرفت. بدتر عاشقت شدم. انقدر شبا سرمو کردم زیر لحافو برات گریه کردم، حالا که دارم پا به سن میذارم بیشتر دلم واسه تنگ میشه. آخه بچه که عقلش نمیرسه مادر کیه. آدم وقتی بزرگ میشه تازه قدر مادر رو میدونه، چون آدم تو بغل مادرش فقط تنها نیست. یادت خودت وقتی مریض میشدی تو رخت خواب میافتادی هی مادرتو صدا میکردی؟ حواست به من باشه. الان اگه بودی میفرستادمت بری مشهد کیف کنی، اونم با هواپیما. یادت تو چه سرمایی منو بردی مشهد؟ اگه بودی بهت پول میدادم تو مشهد واسه خودت آژانس سوار شی که از حرم تا مسافرخونه یخ نکنی، آب بره تو کفشت، انگوش کوچیکی پات یخ کنه. تو مشهد یه دختری تو مسافرخونه بود، من دوستش داشتم. دیشب یه خواب سفید دیدم. تا حالا اصلا خواب سفید دیدی؟ همه جا سفید بود، مثل برف، اما برف نبود، مثل پشمک، گرم بود. بعد اون دختر خانومه که همیشه لباس سفید می پوشه اومد خونه ما. اول اومد دست تو رو ماچ کرد، بعد یه بلیز بافتنی سفید برات بافته بود، بعد خودش تنت کرد. تو دست کشیدی به لباسه، گفتی به به چقدر قشنگه، آفرین آقا رضا، چه زن خوبی پیدا کردی، خیلی قشنگه، سلیقه داره. دیگه من قصه تو رو نمیخورم که تنها موندی، با این درد دل میکنی دیگه اون وقت حوصلت سر نمیره. پسر و مادر باید با هم درد دل کنن که دق نکنن. کاری نداری؟ خدافظ.
یه شب خواب چشامو بی خبر بود، به دنیایی از اینجا ساده تر بود، به دنیای گل و نور و ترانه، میونه لحظه های عاشقانه. تو تنها دل خوشی، تنها امیدی، تو حرفی که نمی گفتم شنیدی، تو با من بودی و من بی تو افسوس، تو خوشیدی و من دنبال فانوس. تو رقص ما خوشید و ستاره، خودم رو با تو می دیدم دوباره، میونه خواب و بیداری نشستم، هنوزم پیش چشمای تو هستم، هنوزم پیش چشمای تو هستم.
میگن اونایی که شبا دیرتر خوابشون میبره شاید مثل خود شما چیزای بیشتری از زندگی میخوان. شما چی از زندگی میخواین که گاهی ممکنه مانع بشه که بخوابین، خوابتون ببره؟ اصلا بعضی وقتا یه فکر باعث میشه که آدم خوابش نبره. یه فکر ممکنه عاشقانه باشه، ممکنه غیر عاشقانه باشه، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه حالمون به خاطر رفتار یه نفر بد شده باشه، ممکنه یکی درخواستی از ما داشته باشه ما نتونیم بهش جواب شایسته بدیم، خواب اون نبره، و خلاصه هزار یک دلیل دیگه میتونه داشته باشه. شما به ما بگین که خوابتون چگونه است، خوب میخوابین؟ و اگه خوب میخوابین رازش رو به ما بگین. اگرم نه خواب خوبی ندارین، خواب آسوده ای ندارین، بازم بگین که چی باعث میشه که شما از خواب راحت فاصله بگیرین. از راه تلفن ها 220-5009 220-486 و سامانه پیام کوتاه 30900.
شخصی که خوابیده مجرم باشه، معمولا مجرما خیالشون راحته، معمولا هم دغدغه ندارن، خیلی هم راحت بخوابن و خیلی هم راحت بیدار میشن. ولی متاسفانه کسانی که استرس زیادی دارن، فشار سنگینی کار دارن، معمولا خیلی راحت نمیتونن بخوابن. من خودم از اون دسته هستم که به جهت استرس‌های کاری و اینها معمولا خیلی در خواب مشکل دارم، خیلی دیر میتونم بخوابم. تشکرم میکنم از برنامه خوبتون، خدا انشاءالله به همه تو سلامتی بده. ممنون و سپاسگزارم.
سید کوروش عشقی عزیز سلام، شبت روشن. نوشتی که خواب تنها بهونه‌ایه که برای فرار از فراز و نشیب های زندگی بهش پناه میبرم، البته اگه بذارن یه چرت راحت بخوابی.
شماره دو، فوق راحت میگیره میخوابن اون مجرمه، چون که کارشو خوب بلده، کسی هم که مجرم نباشه اول بار که جوجه رفته مطمئن داشت که تا صبح قدم میزنه و میگه خدایا اینجا کجا من کجا. ولی خب که مجرمه راحت میخوابه میگه بابا اینجاست، بارها اینجا آمدم و آشناس دارم، بگیرم آره خواب راحتی بکنم. ممنون از برنامه خوب بودم، عزیزی هستم از فرمانشاه.
تازه این که چیزی نیست، مجرما اعتراض میکردن که بیگناها نمیذارن بخوابیم ما، برای این که خب بیگناها استرس داشتن، استراب داشتن و نمیذاشتن، سرصدا میکردن یا ناراحتی میکردن، نمیذاشتن مجرما با خیال راحت بگیرن بخوابن. این یه دوستی که خودشونو مأمور نیروی انتظامی معرفی کردن برای ما نوشتن و گفتن تجربه من این نشون میده، یعنی گاهی وقتا شما مجرما رو گرفتی، بیگناه هم کنارشون هست، بیگناه ها بیدارن، گاهی سرصدا میکنن، مجرما اعتراض میکنن که ما بذارین بخوابیم.
استدلال دقیقی که با خوابیدن یا نخوابیدن نمیشه تحلیل کرد، کسی گناهکار هست یا نه، هر چند این یه نظرسنجی حرفی نیست، ولی شاید اونی که میخوابه بیگناه بخوابه، شاید هم استرس داشته باشه نتونه بخوابه، همونطور گناهکار شاید بیکاری نمیشه کرد بخوابم یا اونم تو فکر باشه نخوابه. در هر حال استدلال قوی برای مسئله نمیشه بیاری. ممنون از زحمات شما. منو چهره محمد شیراز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سالار مکوندی هم از اهواز سلام کرده، نوشته اون کسی که خوابش نمیبره مجرمه، اون کسی که خوابش نمیبره مجرمه، چون مدام همش تو فکره که فردا چی به سرم میاد، ولی اونی که راحت میگیره میخوابه هیچ مشکلی نداره.
اونی که بیدار هست قاتله، و دلیل من این است که عذاب وجدان داره. حیدری هستم از تهران.
خب دوستان عزیز دیگر که پیامک فرستادی، نجات مرادی به اتفاق محمد شکری از زیبا شهر غرچک، سلام بر شما آتش نشانان بازنشسته، دیر به پایید و پاک بمانید عزیزان. خیلی متشکرم که همراه هستین با این راه شهر.
این که خوابیده قطعا مجرم است، اون براش اهمیت نداره که حالا چه اتفاقی میخواد بیفته، تازه خیلی خیالش پنجادر سدم راحته که نکنه امکان در اون بیگناه گناهکار شناخته بشه. بخاطر همین اون که خوابیده گناهکار است، اونی هم که بنده خدایی هم که نخوابیده اون از آبروی خودش تازه گناهکار هم که نباشه، از حیثیت این که ارداد همین بفهمن که یه شب تو بازداشت بوده از طرف حیثیت و آبروی خودش اتونسته بخوابه. متشکرم از برنامه‌تون.
یه دوستی هم گفتن من محمد اسمم، مجردم، از نجف آباد اصفهان، نمیدونم هزار تا فکر میاد سراغم باعث میشه که بیدار باشم. میدونم خیلی هاشم الکی مشغولم میکنه ذهنمو، ولی خب دیگه خواب رو دور میکنه.
یکی از دلایل راحت خوابیدن وجدان راحت داشتنه. وقتی در روز یک کار خیر انجام میدی، دست کسی رو میگیری، یه لطفی به کسی میکنی، آرامش داری، شب راحت میخوابی، دغدغه صبح خودت رو همونه میدونی که باید امروز انجام دادی. بعضیا سخت میخوابن، وجدانشون راحت نیست. من اینجوریم، روزی که یک کار خیر میکنم حالم خوبه، همیشه دوست دارم تو این حال باشم، ولی وقتی که یه وقت آدم عصبیه، با یکی درگیر میشه، حال آدم بده، هیچ وقت نمیذاره. خدا نگهدارتون، شبتون خوش.
خب دوست عزیز دیگر به 3900 این پیامک رو فرستادن، با سلام و درود و خیر مقدم. خیلی متشکرم، درود بر شما. نوشتین به نظرم اون که راحت میخوابه بی گناهه، چون دلیلی برای پریشانی نداره، خیال که آسوده باشه خواب هم راحته. من مثل من که امشب تولدمه بی خوابم، چون خودمو دارم ارزیابی میکنم. راضی خانم، خواهر خوب ما، تولدشونه، تولدتون مبارک راضی خانم. امیدوارم که دیر بپایید، امیدوارم که حالتون خوب بشه، خوبتر بشه و بهتر از همیشه باشه، و امروز در واقع نخستین روز از ادامه زندگی شماست. ببینیم عبدالله علایی برای کسانی که تولدشونه میخواد تصمیم بگیره یه آهنگ زیبا انتخاب کنه، تقدیم بکنیم به همه راضی خانم ها و کسانی که هر اسمی دارن و تولدشونه به زودی. خب ساعت 2:12 بامداده. خیلی از شما ممنونم که از راه شماره پیامک 3900 با ما حرف میزن، یا از راه تلفن ها 220-5009-220-486.
این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکن، این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه. من و تو دو تا شقایق، بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق، بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای قشنگ. صد بارم بارون بیاد دنیامونو بسازه، صد بارم بارون بیاد دنیامونو بسازه، راه بین من و تو همون راه درازه، راه بین من و تو همون راه درازه. من و تو دوتا شقایق، بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای تقای بین موی تخت سنگ افه دور از هم بمونیم افه روزای قشنگ هرچه دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی از گلالت گل بریزم تو گل روزونمی بیا بریمش بیا بریمش و کنار
خیلی ممنون عرفان طهماسبی برای شما خوند این روزا. و حالا از شما دعوت میکنم گزارش نوید دانشور رو با هم بشنویم.
الان هم گفتم بیایم بیرون بشینیم برای اینکه یک مقدار صدای محیط رو اینا هم باشه. اشکالی که نداره.
نه نه.
اگه کار داشتی میتونی به کارت برسی یا مشتری اومد همون لحظه به مشتری میرسی. باشه. میکروفون از همین الان که داریم صحبت میکنیم روشنه. میدونستی؟
بله.
میدونستی. پس سلامی بگیم به شنونده ها. سلام به شما شنوندگان گرامی. با یکی از هموطنان زحمتکش که کباب پزی دارن، محلی و کوچیک و جالب و نقلی، داشتیم صحبت میکردیم که بیرون تو این هوای باران خورده بشینیم سر میز و صندلی های پلاستیکی که بیرون مغازه چیدن با هم گپی بزنیم. قرار شد اگه مشتریشون هم اومد مزاحم کسبشون نشیم و به مشتری برسن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
چند سال این کارو دارو هستید؟
خدمت شما عرض کنم از سال 65
میشه حدوداً 35 سال.
تولد 1350 هستم.
به سلامتی ماشاءالله.
ماشاءالله
1350 یعنی شما الان ماشاءالله
50 سال.
50 سال عبور کرد. من فکر می‌کردم مثلا بگین 38 سال دارم. از 15 سالگی سر همین کار؟
بله بله.
چی شد که اومدین سراغ کباب یا کباب پزی؟
من اهل شهرستان هستم. داداش بزرگم اینجا آشپز بود. ما اومده پیشون بعد ما شروع به کار کردیم و دیگه شغلمون شد دیگه.
بعد داداش بزرگ الان کجا؟
شهرستان ما اردبیلی هستم. اینجا تهران پل حافظ 46 آشپز بودم. ما اومدم پیشون دیگه شغلمون شد آشپزی.
چی شد خود داداش از تهران برگشتن؟
یه زن و بچه‌ش اونجا بودن و برگشت و یه وانت گرفت و الان فعلا در حال حاضر پارچه فروشی میکنه. دیگه پاهاش وارث آورده از این کار خسته شده.
کار چطوره؟
الحمدلله شکر خدا. خیابون اصلی قیمتش بالا بود. ما اومدم تو کوچه بسه قیمتش به ما بخوره.
مستجر هستین اینجا؟
مستجر هستم بله.
اجاره خیلی سخته.
یا پولش اضافه میکنه یا میگه آقا مثلا پسرم از سرباز اومده میخواد مشغول شه. باید به آقا چشم من مثلا دو ماه فرصت بده من یه جا پیدا کنم برم.
آره کار سختیه. خیلی بلد. از کسایی که کسب و کارشون رو به صورت استیجاری دارن. گاه گداری میگن صاحب ملک هم میاد میگه من اجاره میخوام.
الان خدمت شما عرض کنم مثلا شما حساب کن تو کوچه من الان مثلا 100 تومان پول پیش دادم 6 تومان اجاره 4 تومانم بالاخره برق و آب و گاز 10 تومان یعنی مثلا در ماه میشه مثلا برای من 6 تومان 7 تومان مونده زن و بچه دارم دی 6 تومان 7 تومان اصلا کفایت نمیکنه ولی منم لله هم مثلا الان 33 سال این شغلمه نه که اینجا من اونجا هم که کار کردم بعضی هم میگن آقا نون خوش میزنن سویا میزنن من ندیدم همچنین چیزی نیست من الان خودم نصف گوسفند نصف گوساله میزنم از کشترگاه میگیرم شقه میگیرم الانم در حال حاضر 300 هزار تومان میگیرم کیلویی خودم چرخ دارم خودم چرخ میکنم خوبم در میاد خوشمزم در میاد
خب تو ایران مشخصه همه میگن غذای آذربایجانی ها تمیزتر خوشکیفیت تر شما هم که اردبیل رو نام بردی اصلا چلو کبابای اونجا معروفه
خواهش
اما بریم سراغ زندگی
نه.
تو زندگی طی این نیم قرنی که تجربه کردی مهمترین نکاتی که یاد گرفتی چیا بودن
رو راستی از همه چی بالاتره نمیگم حالا گاهی اوقات شده دروغ مصلحتی یا به مشتری یا به آشنایان گفتم ولی خیلی کم منظور میگم رو راستی انسانیت از همه چی بالاتره
بله زنده آره. اسم شما رو نپرسیدی
من خدمت شما عرض کنم حسین علی احمدی راد
آقای احمدی راد ماشاءالله.
من اینجا خلاصه شدم، میگن علی احمدی.
آها. علی آقا خیلی ممنونم از این صداقت شما. خیلی صادقانه گفتی، من تا حالا شده یه دروغایی گفتم، ولی خب سعی کردم دروغ نگم. هر کسی اینو نمیگه. خیلی ها ممکنه برگرده میگه نه ما مطلقا دروغ نگفتیم و به ظرفهای خودشون اشتباهای خودشون اصلا اشاره نکنه. جمله جالبی هم مطرح شد، این که گفتین انسانیت از همه چی مهمتره، خودش حسن ختام گزارش میتونه باشه.
مثلا انسانیت گفتیم، من کباب رو اجاق دارم، مشتری میاد از من یه آدرس میپرسه، کباب رو برم دارم بذارم سینی میام بیرون، جای دور رو نمیره.
زنده بار.
این حوصله خیلی مهم.
بله علی آقا، دیگه کم کم هوا داره سرد میشه، شما هم با لباس داخل اومدی بیرون نشستیم، آروم بریم داخل. شما بفهم. ممنونم.
شما خودتو معرفی نکردی. شما اینجا
من گزارشگر رادیو سراسری ایران هستم، برنامه راه شب.
راه شب
شما همین امشب ساعت چند مغازه رو می‌بندی؟
من اولوش 11
رفتی خونه از خستگی بلافاصله می‌خوابی یا ممکنه بشینی صحبت کنی تا 12 و نیم بیدار باشی؟
بیدار باشم.
اگه بیدار باشی برنامه ما 12 و نیم شروع میشه.
چیز شماره چند
از این تلویزیون صفحه بزرگا دارین که رادیو رو میگیره؟
بله.
شبکه‌ها رو دونه دونه عوض می‌کنی، رادیو ایران می‌بینی، قشنگ به انگلیسی و فارسی نوشته رادیو ایران، اونجا نگه می‌داری. برنامه ما هم اسمش هست راه شب.
بله شنیده بودم راه شب. بله.
امشب گزارشش صحبت‌های زیبا و دوست داشتنی شماست.
نظر لطف شماست. قربان شما.
شنوندگان گرامی از همراهیتون تشکر می‌کنم، همینطور از همکاران خوبم. اجازه مرخصی می‌خوام. شب بخیر، خدا نگهدار.
تو ای مهر و ما
داستان شب. دو برادر مادر پیر و بیماری داشتن، با خودشون پیمان بستن که یکی خدمت خدا کند و دیگری در خدمت مادر بیمار باشد. برادری که پیمان بسته بود خدمت خدا کند به عبادتگاه رفت و به عبادت مشغول شد و آن دیگری در خانه ماند و به پرستاری مادر مشغول شد. چندی که گذشت برادر عابد مشهور عام و خاص شد و از جاهای دور دنیا عالمان و عرفا و زاهدان به دیدارش می رفتن و اون دیگری که خدمت مادر می کرد فرصت همنشینی حتی با دوستان قدیم را هم از دست داد و یک سره به امور مادر می پرداخت. برادر عابد کم کم به خود قره شد که خدمت من ارزشمندتر از خدمت برادر است، چرا که او در اختیار مخلوق است و من در اختیار خالق، در خدمت خالق، و من از او برترم. همان شب که این کلام در خاطر او بگذشت، پروردگار را در خواب دید که وی را خطاب کرد و گفت: برادر تو را بیامرزیدم و تو را به حرمت او بخشیدم. عابد اشک در چشماش اومد و گفت: خداوندا، من در خدمت تو بودم و او به خدمت مادر بود، چگونه است مرا به حرمت او میبخشی؟ آنچه کردم آیا مایه رضای تو نیست؟ ندا آمد: آنچه تو می کنی ما از آن بی نیازیم، ولی مادرت از آنچه او می کند بی نیاز نیست. تو خدمت بی نیاز می کنی و او خدمت نیازمند. بدین حرمت مرتبت او را از تو فزونی بخشیدیم. داستان شب. سنگین ترین مجازاتی که خدایان یونان باستان میتونستن برای سیزیف در نظر بگیرن این بود که تا ابد کاری بیهوده انجام بده. سیزیف محکوم شده بود تا تخت سنگی رو از شیبی تند بالا ببره. مدت ها گذشت و سیزیف در تمام این مدت مشغول بالا بردن تخت سنگ از سربالایی تند بود، اما تا به بالای بلندی می رسید تخت سنگ می غلطید و به پایین دره می افتاد. خدایان فراموش کرده بودند که تخت سنگ بر اثر مرور زمان و ضربه دچار فرسایش می شود. در 100 سال اول لبه های تیزی که دست های سیزیف رو بریده و زخمی کرده بود صاف شد.